بسم الله الرحمن الرحیم، حی قیوم، عزیز، انیس، ودود. سلام روح زیبا، برکت باشه، مبارکت باشه حضور در بستان چهار. دلم نمیاد بهش بگم جلسه، چون این نور و انرژی عظیم تو جلسه جا نمیشه. آمین که از بستانهای قبل حسابی جرعه معرفت نوشیده باشی، حق آگاهی رو ادا کرده باشی و آماده باشی برای ورود به این میدان پر از نور. پس به شرط ادای حق آگاهی با هم زمزمه کنیم. در این لحظه سخاوتمند در نام خداوند حی فرمان خروج می دهم به تمام نیروهای تاریک و هر آنچه اکنون خدمتی به من نمی کنه. فارغ از انرژی فاسد و مونده گذشته و توهم ترسناک آینده، فرا می خوانم نیروهای الهیم را و می طلبم تجربه اکنونم تجلی مطلق نور الهی باشه. یک نفس آرام و عمیق به نیت اتصال به خرد جاری لحظه بکش. اعوذ بالله بگو، بسم الله بگو و نیت نور خاری کن. تا اینجا آگاه شدی که هر عمل باید روح داشته باشه تا برکتش جاری بشه. روح هر عمل شناخت و آگاهی ما نسبت به اونه. هر چقدر بیشتر دوام و پایداری داشته باشیم که عمل رو مطابق قوانینش و شناخت و آگاهیش ادامه بدیم، روح اون تقویت میشه. با این آگاهی چرا تولد حضرت علی برای ما جشنه، عیده؟ به این موضوع فکر کردی؟ انشالله که نور بستانهایی که باهاش همراه میشی شفای در جانت جاری کرده باشه که ترک عمل پوچ کرده باشی. هر عملی رو آگاهانه اجرا کنی. بریم سراغ شناخت جشن میلاد علی. عکس روی تو چو در آینه جام افتاد، عارف از خنده می در طمع خام افتاد. حسن روی تو به یک جلوه که در آینه کرد، این همه نقش در آینه اوهام افتاد. این همه عکس می و نقش نگارین که نمود، یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. به به، از جان موش کن تا معنای این ابیات رو درک کنی. به یاد آوردی که قرآن حضرت محمده، علم الهی، عقل اول، و فرقان حضرت زهراست، قلبی که از اون کثرت شروع به جوشش کرد. حضرت محمد ظرف علم الهیه. حضرت زهرا ظرف تبدیل شدن این علم به کثرت، به امکانها. خب اینجا چی لازمه؟ قوت وجود، امر کن، روح که دمیده بشه در این کثرت تا این کثرت به جلوه بیان. ظرفش چی باشه؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. زمزمش کردی اما از حقیقتش خبر داشتی؟ علی اعظم عزیز ظرف امر الهیه، ستون زنده شدن آفرینش. از عرش تا طبیعت ستون علی العظیم برقراره. حضرت علی خودش رو نقطه بی بسم الله الرحمن الرحیم معرفی کرده. به این معنا دقت کردی؟ آفرینش در بسم الله الرحمن الرحیم خلاصه شده و علی علیه السلام گفته من نقطه این آفرینشم. یعنی چی؟ حروف الف با از الف شروع میشه. کل حروف شکل‌های متفاوت همین الفه. یعنی دال شکل شکسته شده ی الفه، ها شکل هلال شده ی الفه، کل حروف همین الفه که تغییر شکل داده. این همه عکس می و نقش نگارین که نمود، یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. حالا این الف از چی تشکیل شده؟ از نقطه. باطن همه موجودات برای اینکه حی بشند، نمودار بشند، به نیروی وجود نیاز دارند. صفت واجد خدا که قادر عظیم و عزیزه. این قادر عظیم عزیز مثل یک قیم با هر امکان و بودنی همراه میشه. نباشه وجود پیدا نمی کنه که پا به آفرینش و تجلی بذاره. برای اینکه بهتر درک کنیم، سادش کنیم. گیاه وقتی یکم بزرگ میشه، برای اینکه دوام داشته باشه، مقاوم باشه و خم نشه و کمرش نشکنه، نیاز به قیم داره. قیم هستی وجود حضرت علی علیه السلامه. و این معنای زیبا رو در شکلش حضرت محمد در قدیر به توجه همه آورد. وقتی همه رو صدا زد، جمع کرد و مقابل همه دست علی رو گرفت و بلند کرد. اون صحنه رو تجسم کن، دست حضرت علی در دست حضرت محمد. تجسم و تجلی لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. هر آنچه هست علمش رو از محمد، حیات و نمودار شدنش رو از حضرت فاطمه زهرا و وجودش رو از حضرت علی میگیره. چقدر قشنگه. اینه که حضرت محمد دم معراج یا علی گفت، حضرت مسیح برای هر شفا یا علی گفت، مریم مقدس دم باروری مسیح و دم زایشش یا علی گفت. من و تو که باید دائم یا علی بگیم. به به، چه شکوهی، چه عظمتی که هم شیرینه هم یه ترس شفاف تو وجود ما جاری میکنه. همون ترسی که سهراب در شعر نشانی برامون توصیف کرده. نرسیده به درخت، کوچه باغی است که از خواب خدا سبزتر است و در آن عشق به اندازه پرهای صداقت آبی است. می روی تا ته آن کوچه که از پشت بلوغ سر به در می آرد. پس به سمت گل تنهایی می پیچی. دو قدم مانده به گل، پای فواره جاوید اساطیر زمین می مانی. و تو را ترسی شفاف فرا می گیرد. در صمیمیت سیال فضا خشخشی می شنوی. کودکی می بینی رفته از کاج بلندی بالا. جوجه بردارد از لانه نور. ما همون کودکی هستیم که داریم از کاج معرفت بالا میریم تا به اندازه وسعمون از لانه نور جوجه برداریم. با این جوجه ها چی کار میکنی؟ معرفت همون حوریانی هستن که در قرآن در توصیف بهشت خدا ازشون صحبت کرده. پیوند جانت با معرفت میتونه برات بهشت بسازه اگر هوشیار باشی. بعضیا مقابل معرفت خوابند، مثل کسایی که روی مبل جلو تلویزیون خوابشون برده. اینا رو باید بیدار کرد، گفت که پاشو برو سر جات بخواب. نه چایی. یه عده مقابل معرفت سر شدن، عادت کردند مثل این شعارای تکبیر بعد سخنرانی یه موج و شوری بگیرن و خاموش بشن. همینایی که خوابوار شروع میکنن لغلغه کنن، توبه از این، توبه از اون، خدای ما رو ببخش، خدای توبه میکنم از این، توبه میکنم از اون، ولی همش در حد یه شعاره. توبه چندین مرحله داره. اول شناخت کفر از ایمان. این شناخت به ما فکر میده. فکری که انقدر سوزنده است که جان ما رو به درد میاره و مدت‌ها عشق جاری میشه. این عشق کفر ما رو میسوزونه و پتانسیل عمل میشه در ما در دو جهت. یک، ریاضت. ریاضت از کفری که مشغولش بودیم. به حدی که اون گوشتی که بر تن ما در اون کفر رویده آب بشه. بعد جبران. به هر حال ما با عمل ظالمانمون به هستی آسیب زدیم. باید اون آسیب رو جبران کنیم. پس توبه همجور با لغلغه توبه می کنم از این و اون یا استغفر الله یا اون ذکری که مد شده متاسفم منو ببخش اتفاق نمی افته. پروردگار در آیه 4 سوره محمد اشاره می کنه به نحوه برخورد به کافر و جاهل درون. با هم زمزمش کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فلن یزل اعمالهم. پس وقتی کافر و جاهل درونت رو پیدا کردی و اذا لقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب گردنش رو به شدت بزن حتی اذا اسخنتموهم تا سخت و محکم از پا در بیاد و شد الوثاق اونا رو محکم ببندید و اما منن بعد و اما فداعن حتی تزع الحرب و اوزارها اسیر بگیرید اونا رو بهشون سخت بگیرید سرشون منت بذارید ازشون خسارت و فدیه و عوض بگیرید انقدر بهشون سخت بگیرید تا جنگ با شما رو رها کنن فتنه علیه شما رو رها کنن این است امر خدا در مورد عمل با کافر و اگر میخواست خودش بدون جنگ میتونست از اونها انتقام بگیره. پس این جنگ بین کفر و ایمان، نور و تاریکی، خیر و شر برای چیه؟ ولکن لیبلو و بعضکم به بعضن. میخواد شما رو آزمایش کنه، محک بزنه. والذین قتلوا فی سبیل الله فلن یضل اعمالهم کسی که من جاهلش رو در راه خدا قربانی میکنه رنجی که تو این مسیر جهاد میبره ضایع نمیشه خدا پاداشش رو میده روح زیبا فقط شنیدن فقط ادعا کردن تو نقطه آسایش به معنی آگاه شدن نیست کافر درون به این زودی ها دست از سر ما بر نمی داره. خیلی از بس شنیدن و انشائی توصیف کردند. توهم اینو برداشتن که مؤمن شدند. آگاه شدند. ولی خوب به خود توجه کن. کافر درون همچنان داره حکمرانی می کنه. بر عادات گذشته داری زندگی می کنی هیچ. بسیار مقاوم هستی که اون تکرار تغییر نکنه. یه زندگی یه نواخت و تکراری. کوچکترین تغییر حاصل بشه به هم میریزی، عصبانی میشی. حواست باشه به جای اینکه آگاه بشی، به خواب آگاهی نری. خب یه گروه از توبه میگن، در حال که اصلا توبه نمی کنن. کافر درونشون همچنان داره حکمرانی میکنه و با آگاهی فقط یه شور موقت میگیرن. بین این تکبیرگوها و شور حسینی بردارا یه گروه دیگه داریم که اسیر یه معصوم خام و وامونده هستن. اینا بعد از اینکه معرفت بهشون عطا شد شروع میکنن به اینکه خدایا ایمان ما را حفظ کن، خدایا ما را از این دست خارج و به اون دست وارد کن. آمین. مقابل اینا خدا اینجوریه که ای بابا فازت چیه؟ قبول امانت الهی کردی، خواستی که بر مکتب فاخر حضرت محمد به گود زمین وارد بشی، در صفت هادی امام رو نازل کردم، در صفت مزل شیطان رو همراه کردم. به کدوم گوش میکنی؟ نگهداری از ایمان و اثبات عشق که دیگه با من نیست، این قسمت کار با خودته. روح زیبا یه نفس آرام و عمیق بکش و لطفاً از جان زب در هزار گوش کن. یه حقیقتی رو باید به یاد بیاری و این رو در خودت زنده نگه داری. یه اشاره داشته باشیم به داستان زندگی حضرت نوح. حضرت نوح 900 سال قومش رو دعوت کرد. 3 مرتبه تو این 900 سال خسته شد. هر بار از خدا خواست که یه تدبیر نو جاری کنه. گفت خدایا اینا اصلاح پذیر نیستن. اینا مؤمن نمیشن. یه کاری بکن. هر بار خدا ازش خواست که صبوری کنه. تا اینکه بالاخره بعد از 900 سال به درخواست حضرت نوح خداوند خبر داد که میخواد تدبیرش رو جاری کنه. به شرط اینکه نوح کشتی ساختن رو شروع کنه و اون قسمت از قوم که ادعای ایمان کردند شروع کنند به کاشتن دانه های درخت خرما. پروردگار به اونا خبر داد که وقتی درخت های خرمایی که از این هسته ها میکارین به بار و میوه برسه، تدبیر خدا جاری میشه. خب نوح کشتی ساختن رو شروع کرد و اون گروه که ادعای ایمان میکردن هسته های خرما کاشتند. 10-12 سال طول میکشه تا یه درخت خرما به بار بشینه. 10-12 سال طول کشید و درخت های خرما به بار نشستند. مؤمنین هم خوردند هم بخشیدند و از نوح پرسیدند کو تدبیر خدا؟ از پروردگار خبر رسید که حالا باید هسته میوه های این درخت ها رو بکارید و صبوری کنید تا دوباره بر بده. نصف کسایی که ادعای ایمان می کردن گفتن ای بابا این چه کاریه؟ ما رو مسخره کردی؟ ما نمی کاریم. اون نصفه دیگه کاشتن و منتظر موندند. 10-12 سال دیگه گذشت. خرماها بر میوه دادند و اون مؤمنین هم خوردند هم بخشیدند و مشتاق تدبیر خدا بودند. باز سوال کردند و باز تکرار عمل فرمان اومد. یعنی از میوه های جدید دوباره بکارید و منتظر ثمر باشید. باز از اون گروه یه نصفشون ناامید شدند. بالاخره مرتبه سوم که اون درخت ها به بر و میوه رسید، از اون قوم تنها 70 نفر با ایمان باقی مونده بودند. قوت ایمان این 70 نفر میدان تدبیر الهی رو ساخت و هم نجات جاری شد هم عذاب. عذابی که انقدر سهمگین بود که هر آنچه که بود با خودش شست و برد و فقط این 70 نفر به همراه نوح و آنچه از طبیعت اجازه بقا داشتند باقی موند. روح زیبا توجه کن، قصد خدا زیاد کردن مؤمن و دینش نیست. هدف خدا محک ایمان، توکل و عشق ماست. پروردگار صبور و سلام و عاشقه. این عشق بها داره و چه بسا حتی کثرت بیدینان، کثرت ظالمان هم قسمتی از محک الهیه. آیه 108 سوره یوسف رو با هم زمزمه کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هذه سبیلی ادعو الی الله علی بصیرت انا و من اتبعنی و سبحان الله و ما انا من المشرکین. بگو این طریقه من است. قل هذه سبیلی ادعو الی الله علی بصیرتن، پروردگار دعوت و هدایتش بر بصیرت و آگاهیه، نه غفلت و خواب و ادعا. ادعو الی الله علی بصیرت انا و من اتبعنی، راه من و هر کسی که از من پیروی میکنه بر آگاه شدنه، نه ادعای آگاهی. و سبحان الله و ما انا من المشرکین، و سیستم هدایت خداوند از هر گونه نقصی پاک و مطهره. باید بتونی اثبات کنی که از مشرکان نیست. این اثبات به ذکر و اوراد و نماز و حج و زیارت اصلا نیست. جوری فضای آزمون و محک رو بست میده و دوام میده که آیه 110 سوره یوسف، حتی از استی اثر رسول و زنو انهم قد کذبوا جاءهم نصرنا فنجی من نشاء ولا یرد بعثنا عن القوم المجرمین. انقدر طول میکشه که علاوه بر مردم عادی، پیامبر هم حتی از استی اسو رسولو و زنو انهم قد کذبوا به شک میافته و نزدیک میشه که مایوس بشه. اگر بر ایمان و توکل دوام بیاره، شک نکنه، از راه خارج نشه، متوسل به فرقه ها نشه، تقلید از این قوم، از اون اقلیت، از این اقلیم، از اون پادشاهی رو نکنه، جاءهم نصرنا فنجی من نشاء، یاری ما جاری میشه و کسانی که طلب کردند و خواستند رو نجات میده. طلب کردن فقط به زبان و ادعا نیست. طلب آداب داره. بلا یرد و بحثنا عن القوم المجرمین، و قطعا عذاب ما از گروه مجرمان برگردانده نمیشه. روح زیبا، طلب به عمله. ما هم توی بستر محک در حال نفس کشیدنی تا حضور بقیت الله، و این حضور مشروط شده به 313 مؤمن واقعی. پس انقدر این بستر ادامه پیدا میکنه تا اون 313 نفر متجلی بشن و ایمانشون ثابت بشه. یه نفس آرام و عمیق بکش. با این شرط، حس تو چیه؟ فکر تو چیه؟ نکنه من بی ارزشت دست به کار میشه، وسوست میکنه که او از بین 19 میلیارد آدم 313 نفر، خب قطعا من که جزشون نیستم، برم دوغمو بنوشم. به همین راحتی وسوسه میشیم، به همین راحتی از صراط مستقیم خارج میشیم. بیاد بیار که دوست دارد یار این آشفتگی، کوشش بیهوده به از خفتگی. پس دست از دانه خرما کاشتن بر ندار، لنگ و لوک و خفت شکل و بیادب، سوی او میقیج و او را میطلب. میل داری جز لیست کسایی باشی که بستر محک رو تقویت میکنند، یا جز کسایی که شجاعانه دارن محک میشن؟ یه هیزم به آتش عذاب میندازی؟ یا یه قطره آب کنار نخلستان میریزی؟ خیلی تفاوتشه. دینی که به امانت از خدا گرفتی تا در اون نفس بکشی، شکوفا بشی، بهای سر حسین علیه السلام و فرق حضرت علی علیه السلام بالاش داده شده. اصلا ارزون نیست. اصلا اینجوری نیست که تو نقطه آسایشت بشینی و الکی توبه توبه کنی، دعاهای سطحی کنی که خدایا من توبه میکنم از کفرم، تو منو از این گروه ببر، به اون گروه وارد کن. برای چی بهت تن و بدن داده؟ قراره با این جسم یه کاری بکنی. دو تا دونه نون بخوای، با دعا کسی بهت نمیده، باید بهاشو بدی. تو سطح شهر، فضای عمومی، پارک، بخوای بری دستشویی، باید بهاشو بدی. اون وقت جزء رسته مؤمنین و عاشقان واقعی قرار گرفتن بها نداره؟ یه زمانی با شاه عالم، رب العالمین همنشین بودیم. اما همه لایق این همنشینی نبودند. شاه تصمیم گرفت که یه بساط محک پهن کنه. ببینه که کی لایقه که در عرش با او همراه بشه. با صفت اذلال شیطان رو نازل کرد. ازش خواست که با حب و شهوات دنیا رو زینت کنه. با صفت هادی مربیهاش رو نازل کرد. از اونو خواست که نقشه راه رو توصیف کنند، آموزش بدند. و به نظاره نشسته که کی اسیر زینت دنیا میشه، کی شرف و شعور داره که امانت عشق رو حفظ کنه و سالم به سرمنزل مقصود برسونه و جسارت این رو هم داره که بهای این عشق رو بده و مقابل تمام وسوسه‌ای که احاطش کرده شهید آگاهی، شهید معشوقش بشه. یه نفس آرام و عمیق بکش. میلاد امام علی علیه السلام رو با معرفت ارزش وجود باید جشن گرفت. امکان وجود در همچین روزی کامل شده و من و تو انتخاب کردیم که از پله مکتب حضرت محمد عروج داشته باشیم. الان ذهن شکاک، ذهن میمون که دروازه شیطانه سوال میکنه خب پس سوئدیه چی؟ آلمانیه چی؟ آمریکاییه چی؟ اونا که بر دین موسی و عیسی هستن چی؟ پروردگار خودش رو با صفت حکیم توصیف کرده. این حکیم اعظم قدر و قیمت هر ذره رو میشناسه، چون از وجود خودش تجلی پیدا کرده. پس به هر ذره در این عالم حکیمانه حکم کرده که کجا مشغول چه خدمتی باشه. یعنی هر دونه شن در کویر امر حکیمانه خدا رو دریافت کرده که اونجا باشه. همینطور سنگ‌های قله بالاترین کوه‌ها به امر کن در اون بلندی هستند. نه دونه های شن تو کویر بی‌ارزشند، نه تکه های سنگ در قله کوه، ولی هر کدوم یه علمی دارند و یه خدمتی باید به این عالم داشته باشند. علم اون روح عزیزی که در آلمان یا سوئد یا آمریکا یا افغانستان یا بوتانه مخصوص اون اقلیمه و علم تو هم مخصوص این اقلیم، این دین، این هادی ها. میخوای تمام فرصت ارزشمندی رو که داری با نگاه کردن از پنجره هستی یه کشور و اقلیم و جماعت دیگه و سنجش و قضاوت با زندگی خودت، اقلیم خودت، این فرصت رو از دست بدی؟ به کل هستی نگاه کن، به آسمان، به گردش سیارات، به طبیعت، به هر آنچه که هست. آیا ذره‌ای محو تماشای یه ذره دیگه شده، در حسرت زندگی یه ذره دیگه معترض و ناامید و مشرک شده، یا هر وجودی فقط به خاطر اینکه هست پر از عشق و افتخار و جسارت داره خدمتش رو ارائه میده؟ فکر کن اگه سیاره زمین حسودی میکرد به خورشید که چرا من نور ندارم؟ یا سیاره ونوس حسودی میکرد به سیاره ماه که چرا من اون نور نقره‌ای ماهو ندارم؟ سنگ رو سنگ بند میشد؟ تمام اجزای هستی دمادم در کارند، در کار عشق و خدمت. تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری. رزق اصلی ما از آگاهیه. این رزق به مدد جبرئیل، اسرافیل و عزرائیل دمادم داره به ما منتقل میشه. جبرئیل علم رو به اسرافیل میبخشه. اسرافیل در نغمه های الهی بسیار زیبا این دم رو به جان همه ما میدمه و عزرائیل در توقفگاه های مختلف زندگی، در ایستگاه های بیشمار این عمر ما رو تشویق میکنه به منتقل شدن، به زاده شدن به سطح و مرتبه بعدی آگاهی. جشن که ما بر تولد و زمینی شدن روح‌های والا می‌گیریم، نباید یه جشن پوچ باشه. باید از سر شناخت و ذوق بر این شناخت باشه. یه نفس آرام و عمیق بکش. یادت هست در بوستان 3 از فرقان گفتیم و خجستگی مشرکان و جاهلان. اونا از پیغمبران، از رسولان میپرسن که شما اگه رسول خود خالق هستید، کو گنج و ویلا و خونه و ماشینتون؟ کو خدم و حشمتون؟ این بهشتی که ازش تعریف میکنید، کو چرا ما نمیبینیم؟ و تو همون سوره خدا چجوری جوابشون رو داد؟ انبیا را در درون هم نغمه هاست، طالبان رازان حیات بی بهاست. نشنود آن نغمه ها را گوش حس، کس ستم ها گوش حس باشد نجس. نغمه های اندرون اولیا اولا گوید که اجزای لا. این زلای نفی سرها برزنید، زین خیال و وهم سر بیرون کنید. ای همه پوسیده در کون و فساد، جان باقی تا نروید و نزاد. گوش را نزدیک کن کان دور نیست، لیک نقل آن به تو دستور نیست. این که اسرافیل وقتند اولیا، مرده را زیشان حیات است و حیا. جانهای مرده اندر گور تن، بر جهت ز آوازشان اندر کفن. گوید این آواز ز آوازها جداست، زنده کردن کار آواز خداست. هوشیار باش که آواز خدا از مجرای پیامبر، قرآن شریف و ائمه سروده میشه. اینجا یه رهزنی بزرگ کرده شیطان. خوب به حرفم دل بده. جاهل از خونه و ماشین و باغ و ویلا و خدم و حشم میپرسه. عقل جاهل به چشمشه و رستگاری رو در مال دنیا میبینه. شیطان چه سوء استفاده‌ای کرد؟ سردسته مکتب‌ها و فرقه ها رو تزیین کرد به همون حبی که رهزنه، حب شهوات. شیطان به کارگزارانش یاد داد هر کی میخواد فالوور جمع کنه از این نقطه ضعف آدم استفاده کنه، خونه ماشین نشون بده، از ثروت و دارایی بگه، از عشق ایدئال بگه و به جای این که به جان دعوت کنه به نفس و تن دعوت کنه. با این آگاهی به بازار دنیا نگاه کن، حتی تو مسیر معرفت، حتی تو مسیر دین. شیطان تونسته از نقطه ضعف جاهلا استفاده کنه، راه رو از سمت رب العالمین به سمت خودش کج کنه. ما هم عرش ربانی داریم، هم عرش شیطانی. برای اینکه خوب از توهم در بیای و قطب نمای درونت جان بگیره و از شر این تراشه هایی که شیطان ریخته اطرافش برای که نتونه جهت درست رو نشون بده خلاص بشی، عمیق و دقیق گوش کن. یه سالک که سالها پیرو به مرشدش بوده، در توهم آگاهی میگه میخوام برم به خلوت. چند ماهی در روزه سر میکنه و ذکر و عبادت. یواش یواش حس میکنه که کشف و شهود داره براش اتفاق میفته. چه حال عالی، چه مناظر زیبایی. و جوری اوج میگیره تا جایی میرسه که بهش میگن اینجا عرش خداست. از لذت این کشف و شهود و اوج گرفتن، جامه بر تن پاره میکنه و با ذوق میاد سمت استادش که من در خلوت و زهد و ریاضت، روزه و اتصال و ذکر، ببین کجاها رفتم. مرشدش که کرامت داشته، یه دم، یه نفس، پرده مقابل چشمش رو کنار میزنه و اون میتونه با چشم جان جایی رو که رفته ببینه. میبینه عرش ساختگی شیطانه. چقدر بوی تعفن میده. چه صدای گوش خراشی اونجا پخش میشه. و چقدر تاریکه. این حقیقت رو که میبینه سر به بیابون میذاره. برای توبه. میرن سراغش که ببینن چی کار میکنه. میبینند از شرم و خجالت اون توهم و در ذکر توبه ارتحال کرده. نه زیاد کردن مال دنیا و نه زهد خشک هیچ کدوم ما رو به مقصد نمیرسونه. شیطان نقطه ضعفای ما رو خوب بلده و خوب بلده که چجوری ازش سوء استفاده کنه. توبه واقعی به شناخته و به عمل. پیام اونایی که به حقیقت رسیدن اینه: ما بمردیم و به کلی کاستیم. بانگ حق آمد همه برخواستیم. بانگ حق اندر حجاب و بی حجاب. آن دهد کوداد مریم راز جیب. ای فنا پوسیدگان زیر پوست، باز گردید از عدم ز آواز دوست. مطلقان آواز خود از شه بود، گرچه از حلقوم عبدالله بود. عبدالله شدن کم مقام و مرتبه ای نیست. این مقام فقط مخصوص حضرت محمد، حضرت علی، فاطمه زهرا و ائمه است. ما وجودمون رو از صفات الله میگیریم. اما پیامبر و دختر عزیزش و دامادش و نوه هاش وجودشون رو از هو گرفتند. بین این وجودها خیلی تفاوته. ما سیر سعودی داریم به سمت ربی که از او زاده شدیم و عبدالله با وجود هو یکی شده. تو نمازت به این حقیقت اقراق میکنی: اشهد ان محمدن عبده و رسوله. عبدی که با هو یکی شده و رسول اوست. انشالله اگر عمری باقی بود و ظرف جانت مهیا شد، در بوستان بعدی بیشتر با عبدالله آشنا خواهیم شد. اینجا دل بده به شیعه شدن. شیعه علی باید همخاصیت علی باشه. شیعه شدن مثل شفاعت طلبیدنه. شیعه هر کس و هر چیزی شدن یعنی ادعای حب به اون کس و اون چیز رو داشتنه. و تو بوستان قبل تو با معنی حقیقی حب و محبت آشنا شدی. نمیشه همسنخ و هم مسلک نبود، اما ادعای حب و عشق کرد. حب همینجوری به دست نمیاد. باید بها بدی. باید وجودت رو انقدر در تمرین و مشق معرفت وجودها و روحهای بالا نگه داری تا اون تاریکی و زوائدش صیقلی بخوره و کیفیت و خاصیتی شبیه اون وجودی که حبش رو ادعا می کنی پیدا کنی. برعکس باور عامه جاهل، این عمر شریف برای اضافه کردن چیزی به ما عطا نشده. برای صیقلی دادن و کم شدن این فرصت به ما داده شده. ما بمردیم و به کلی کاستیم. بانگ حق آمد همه برخواستیم. بانگ حق اندر حجاب و بی حجاب. آن دهد کوداد مریم را ز جیب. خیلی معنای بزرگی تو این ابیاته. مریم مقدس انقدر در پرهیز از دنیا دوام داشت تا تا صعود کرد به مرتبه ای که جبرئیل هست. اونجا مسیح رو بارور شد. اینو شعر و داستان و حرف قشنگ نیست. حقیقتیه که پروردگار در قرآنش ذکر کرده به عنوان قسمتی از نقشه گنج، نقشه سفر ما. پس فقط برای شنیدن و های و هوی کردن نیست. برای شنیدن و تکبیر و شعار الکی دادن نیست. برای به یاد آوردن، یاد گرفتن و عمل کردنه. برای اینکه بتونی به این مقام مرتبه برسی، باید پی شهید شدن رو به تنت بمالی. شهید شدن بر آگاهی. قابل توجه معصومایی که کلی بهونه دارند. نمیرسم، نمیتونم، نمیفهمم. الان شرط روحیم برای این که به این موضوعات توجه کنم خوب نیست. میدونی الان امتحان دارم. مصاحبه شغلی دارم. تو پروسه طلاقم هستم. اصلا حوصله ندارم. آخ تازه طلاق گرفتم. انقدر حالم بده. تصادف کردم. وای چقدر درد دارم. میدونی تو گیر و دار اسباب کشیم. خونه سازی دارم. دستم تو بنایی مونده. باردارم. اصلا حال و روزم خوب نیست. بچم تازه به دنیا اومده. حتی وقت نمی کنم بخوابم. ای بابا 20 سالمه. این حرفا مال پیراست. مال اونا که آخر عمرشونه. پیر شدم. اصلا ذهنم نمی کشه. متوجه نمی شم. می دونی برای من هم که از دیوار کسی بالا نمی رم. مال کسی رو نمی خورم. کسی رو اذیت نمی کنم. کافیه. چون شاعر گفته می بخور. منبر بسوزان. مردم آزاری نکن. بازم بگم یا کافیه؟ چقدر بهونه داریم. کاش چشم باطن داشتیم و می دیدیم که این بهانه ها چه سنگ های بزرگیه که قل و زنجیر میشه به پای جان ما و ما رو میکشه تا ته چاه طبیعت. مسیر آرامش به مرتبه سفر جان رسیده. پیش‌فرض بوستان هایی که خدمتت ارائه میشه اینه که حداقل دوره های مسیر آرامش رو طی کردی و جان و روحت رو با دوره بهشت و دوره مشکات رو شفا دادی. یعنی به کمک آگاهی دوره بهشت تو از جمع منهای جاهل خودت رو بیرون کشیدی. منهای کثیفی تو این دوره بهت معرفی میشه و بهت کمک میشه که از منجلابشون خودت رو بیرون بکشی. از این منجلاب که بیرون بیای تو دوره مشکات رو درب ناخودآگاه بروت باز میشه و تازه اونجا متوجه میشه که اوه اسیر چه خدایان و چه الهه های قلابی بودی و فکر میکرده که مؤمنی. چه توهمی از عشق، چه توهمی از مربی و آموختن داشتی. با این تربیت و شفا جان آماده ورود به بوستان میشه. یعنی این معانی که در بوستان ها جاریه برای معصوم خجسته شعره، سرخوشیه، حرف قشنگه و مثل کس که مقابل یه جادوگر نشسته از جادوی جادوگر فقط کیف میکنه. حال فهمیدن نداره. مایل همینطور سرخوش بمونه. یه نفس آرام و عمیق بکش. روح زیبا، تو جز کدوم دسته هایی؟ عامه جاهل خواب یا معدود کسانی که مشغول پرورش نخلستانشون هستند و هیچ عبایی ندارن که برای بهشتی که طلب میکنن، برای همنشینی با روحهای والا بها پرداخت کنند، منهای جاهلشون رو شهید کنند. جسارت و لیاقت این شهادت فقط با شنیدن چند تا جلسه و با چند تا منبر نشستن حاصل نمیشه. یه رسم قشنگی داشتند زردشت. 12 ماه سال و همینطور 30 روز ماه رو به نام فرشتگان نامگذاری کرده بودند و هر ماه و هر روز رو در انرژی معرفت و برکت و رزق و قانونهای خاص خدا تمرین می کردند. خب سطح آگاهی اونها تا مرتبه ملائک و فرشتگان و ایزدبانوها و خدایان بوده. تا مرتبه الله نرسیده بودند. تا مرتبه حوض کوثر، قرآن مبین، فرقان و ستون وجود و امر کن. حالا که این حقیقت به ما رسیده، چه خوب میشه که هر روزی رو به یکی از این حقایق روح‌های والا اختصاص بدیم. در سفر مسیر آرامش خدا رو شکر مشرف شدیم به همنشینی با حضرت مدثر و پیام حضرت مدثر بزرگ داشت پروردگارمون بود. بت‌پرستا رسم بزرگ داشت بت‌هاشون رو داشتن. ستاره و خورشید و آتش پرست ها هم رسم بزرگ داشت این الهه ها رو داشتند. به ادعای عصر آگاهی، به ادعای رشد خرد بشر، آیا ما این روح های والا و خدای آفرینندمون رو بزرگ نداریم؟ روزهایی رو تو ماه به اونها اختصاص ندیم، از اونها نگیم، وجودشون رو جشن نگیریم. برای خودمون چی؟ که این فرصت عظیم بهمون بخشیده شده جشن نگیریم، بزرگداشت برای خودمون برپا نکنیم. هنوز میخوای قانع بشی به یه روز زن، روز مرد و روز تولدت و منتظر بشینی یکی بهت تبریک بگه، بهت کادو بده؟ حالا که میدونی از چه شریف اصلی هستی، این اصل و تبار رو نباید هر ماه جشن گرفت، هر ماه پوزشو داد، آگاهیشو نشر داد و شکرانشو پخش کرد. یه نفس آرام و عمیق بکش. با عطای آگاهی هر چقدر فاخرتر، شیرینتر، شفابخشتر، این اتفاق عجیبی در کسایی که اسیر کهن الگوی معصوم هستن میفته. اونا پشت سجاده ها وامونده تر میشند. بیشتر فقط مشغول لغلقه و اوراد میشند. بدون اینکه عمل و بیان داشته باشند. یعنی از روی کاهلی همون سجاده و محراب رو هم تبدیل میکنند به یه چاه و شروع میکنند به فرو رفتن در چاه طبیعت. بعد از اینکه سفر کشتی نور شروع شد، فرو رفتن تو این چاه خیلی مشاهده شد. دوستانی که فقط ابراز میکردن من بیشتر قرآن میخونم، بیشتر ذکر میگم و از این قرآن و ذکر بیشتر لذت میبرم، اما هیچ نشونه ای از بیان، از عمل، وسعت عمل دیده نشد که نشد. همه شدن شبیه همون سالکی که در زهد تا عرش شیطان رفت. مواظب این تله باش. بی بیان، بی عمل، صعودی که نیست، نزول بسیار احتمالش هست. ببین، اصلا تو این عالم توقف نیست. یا در حال صعودی، یا در حال نزولی. این صعود و نزول رو در یاران و صحابه ائمه دیدیم. شمر، عمر، ابوبکر، عثمان، ابن ملجم، همه اسطوره های فقهی آداب دین بودند، اما به باطن دین ورود نکردند. مواظب باش در ادعای شیعه علی بودن حقیقتت نشه شیعه ابوبکر، عثمان یا عمر. روایت که حضرت محمد فرمودن خوش به سعادت کسی که من رو ببینه و بسیار بیشتر از این خوش به سعادت کسی که کسی رو که من رو دیده ببینه. این دیدن اصلاً به ظاهر نیستا و الا ابو جهل و ابو لهب هم حضرت محمد رو دیدند. دیدن منظور شناخت واقعیه. تو همین چند تا بوستان که با هم بودیم خوش وقت نشدی از شناخت این روح‌های والا؟ آره عزیزم، این جوری است. یه شمعشو دریافت کردی. جسارت و همت داری که در این شمه متعهد بمونی و اون رو تقویت کنی، وسعت بدی و به جهانت نشرش بدی؟ کم نیستن کسایی که به راه دین و معرفت اومدند اما از سر کاسبی. مشکل و گرفتاریایی دارن که از هیچ راهی نتونستن درمانش کنند. از بزرگی این روح‌های والا و کرامتشون و بخشندگی خدا شنیدند. از وسعت دنیای معنویت و ماوراءطبیعه شنیدند. یواشکی اومدن که حالا مشکلشون که تو جهان ماده حل نشد، از طریق ماوراءطبیعه و متوسل شدن به کرامت این روح‌های بزرگ حل کنند. نشونه این دوستان اینه که حتی از ابراز این که بر این دین و مسیر هستن خجالت میکشن. یواشکی همراهند. خب این عزیزانم یه گروه دیگه از کسایی که در دور تسلسل هستند. روح زیبا، خاصیت ناخودآگاهی ما و ذهن ما اینه که اول بقای ما رو حفظ کنه. ما اگه از چیزی بترسیم یا خجالت بکشیم یا نسبت به اون شرم داشته باشیم، یعنی اون چیز ضد ماست و ناخودآگاه ما را از اون چیز حفظ میکنه با دور نگه داشتن ما از اون. اگر بر دین و مرامت احساس شرم داری که نمیتونی یه جمله ازش بیان کنی، معانیش رو نشر بدی و افتخار کنی بر این مرام، بر این دین، بر این نغمه الهی و این جانهای پاک، قطعا داری به ناخودآگاهت دستور میدی که تو رو از برکت این مسیر دور کنه. حواست به این باگ بزرگ که خیلی تو مسیر دین و معرفت خودشناسی اسیرش میشن باشه. یه باگ بزرگ دیگه هم بهت معرفی شد. چی بود؟ همون نقطه ضعفی که شیطان ازش استفاده کرده و اون رو برای سوء استفاده داده دست فرقه ها و مکاتب. آراستگی به حب و شهوات، معرفی نشانه های رستگاری در خونه و ویلا و ماشین و درآمد بالا. برکت باشه حضورت در این بوستان. هدیه ارزشمندی به مناسبت میلاد قائم وجود بهت عطا شد. باز کردن در به هدیه و استفاده از اون با خودت. امیدوارم که انقدر همت داشته باشی که این هدیه رو تنها خوری نکنی. به جانهای دیگه هم برسونی. لطفاً بدون اینکه دچار شور مجازی بشی و شروع کنی به توبه توبه کردن و توصیف و انشاهای پوچ و دعاهای پوچ، اگر خلاقیت عملی پیدا کردی اون رو با ما هم سهیم شو. ایده‌ای که تو پیدا میکنی میتونه جرقه‌ای باشه که برای یکی دیگه هم یه ایده متولد کنه. از حس و حالت با حضور در این بوستان بگو. از جرعه ها و میوه هایی که نوش جانت شد بگو. و پیوستش از قوتی که این نوشیدن بهت بخشید تا بیان و عمل پایدار رو شروع کنی. عشق و نور و برکت الهی بی نهایت جاریه. جسارت و همت و لیاقت به خرج بده برای برداشت و بخشش. یا علی.